با اعلام ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری. روسیه از انهدام بزرگترین سایت ذخیره سوخت نظامی در اوکراین خبر داد. رضا براهنی شاعر برجسته ایرانی درگذشت. و خانواده دو تن از قربانیان هواپیمای اوکراینی در نامه‌ای به جو بایدن نسبت به حذف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از فهرست گروه‌های تروریستی هشدار دادند. خوش اومدید به این بخش خبری با بهترین شادباش‌های نوروزی. منابع روسی روز جمعه از انهدام بزرگترین سایت ذخیره سوخت نظامی در اوکراین خبر دادند. مقام‌های اوکراین روز جمعه اعلام کردند که در شبانه روز گذشته آتش‌سوزی‌ها و انفجارهای ناشی از گلوله باران روسیه را مهار کردند. سخنگوی وزارت دفاع اوکراین هم گفته است که نیروهای این کشور سربازان روس را از برخی مناطق اطراف کیف عقب راندند، اما هشدار داد که مسکو همچنان به محاصره و تصرف پایتخت اوکراین امیدوار است. در ادامه حمایت‌های بین‌المللی از اوکراین، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در آخرین مرحله از سفر 4 روزه خود به اروپا به شهری نزدیک مرز لهستان و اوکراین سفر خواهد کرد تا با بازدید از مراکز نظامی در این منطقه از وضعیت وخیم انسانی در آن منطقه مطلع شود. این در حالی است که دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید تعداد کشته شدگان غیر نظامی در اوکراین از زمان آغاز جنگ از مرز 1000 نفر گذشته است. دفتر دادستانی کل اوکراین هم اعلام کرده است که از زمان آغاز حمله روسیه به اوکراین 135 کودک کشته و 184 کودک زخمی شدند. همچنین دولت آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد این کشور 100,000 اوکراینی که از خاک اوکراین به دلیل تهاجم روسیه گریختند میپذیرد. اعلامیه دولت جو بایدن همچنین از کمک بشردوستانه 1 میلیارد دلاری ایالات متحده به مردم اوکراین خبر میدهد. از زمان تهاجم روسیه به اوکراین که وارد دومین ماه خود شد، بیش از 3.5 میلیون نفر از اوکراین گریختند. کاخ کرملین پنجشنبه اعلام کرد سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه به دلیل مشغله های زیاد در انظار عمومی ظاهر نشده است. این روزها غیبت 2 هفته‌ای آقای شویگو سوالاتی را از سوی خبرنگاران برانگیخته است. سرگئی شویگو متحد نزدیک ولادیمیر پوتین از 21 اسفند ماه به رغم اهمیت نقش رهبری او در تهاجم نظامی روسیه به اوکراین در انظار عمومی ظاهر نشده است. به گمان برخی رسانه‌های روسیه او ممکن است مشکلات سلامتی داشته باشد. خانواده رضا براهنی شاعر، نویسنده و منتقد برجسته ادبیات از درگذشت او خبر داد. اوکتای براهنی فرزند رضا براهنی خبر درگذشت او را بدون اشاره به علت آن در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد. در سال‌های اخیر گزارش‌های مبنی بر بیماری آلزایمر آقای براهنی منتشر شده بود. رضا براهنی هنگام مرگ 86 سال داشت و در تورنتوی کانادا به سر می برد. او از نیمه دهه 1370 به کانادا مهاجرت کرد. رضا براهنی از اعضای هیئت مؤسس کانون نویسندگان ایران بود و مبارزه او با سانسور دولتی در سالهای پیش و پس از انقلاب 1357 از او چهره فعال در انتقاد از حکومت‌های ایران ساخته بود. در میان مشهورترین آثار رضا براهنی می توان از کتاب خطاب به پروانه ها و چرا من دیگر شاعر نیمایی نیستم و رمان‌های آزاده خانم و نویسندش راست های سرزمین من و روزگار دوزخی آقای عیاض نام برد. در این باره گفتگویی رو داشتم ساعتی پیش با علی قنبری از شاعران تجربه گرای دهه 70 خورشیدی و آغاز این گفتگو از آقای قنبری پرسیدم که نظریه رضا براهنی تأثیر و تأثرش در ادبیات ایران چه بود؟
براهنی با این کتاب در واقع به زبانیت زبان رو تر میکنه. به چه معنا؟ اون ادعایش برای اینه که تا پیش از اون زبان در خدمت چیزی بیرون از شعر بوده و الان اون با این نگاه زبان رو موضوع نوشتن میکنه، موضوع سرودن و شعر گفتن میکنه. در واقع به اصطلاح میگیم زبان به صورت ابژه‌ای برای خودش وجود داره. یعنی اگر معنا تا پیش از این به این صورت هست که چیزیه که در بیرون جمعی بر اون توافق دارند، در نگاه اون این هستش که یک وجه خواننده محور رو تر میکنه. یعنی در واقع معنا اون چیزی هست که خواننده به واسطه خوندن شعر برای خودش، یعنی در واقع یک وضعیت منحصر به فرد میکنه. برای هر خواننده معنا نزد خواننده وجود داره و در واقع غیر از اون یک شعر پست مدرن هست. در واقع این شعر خطاب به پروانه با توسل به مؤلفه‌هایی که در نیمه دوم قرن بیستم در غرب مطرحه، مثل مثلا یه وجه انشقاقی، یه زبان اسکیزوفرن که در واقع شق شق نگاه فراگمنتال یا شق شق داره، وجود عطفی رو میذاره کنار، در واقع یک بی‌نظمی و هرج و مرجی که تو زبان در واقع اسکیزوفرن، یعنی حاشیه پردازی، بی رفتگویی، زبان نئولوژی در زبان، اینا مؤلفه‌هایی هست که در واقع یا اون تبلیغ کثرت‌گرایی و به طور کلی عدم قطعیت،
درسته،
اون عدم قطعیت رو طرح میکنه. در
این به نظر شما حاصل چه بود؟ آیا این حاصل این بود که آقای براهنی سوء برداشت داشت به گفته منتقدانش از دوره نیما و دیدگاه‌هایی که نیما درباره شعر داشت، یا باید بگیم مثل بعضی از افراد که اشعارشو متمایز میکنن، مثل آقای باباچایی که میگه اشعار متعارف داره، اشعار غیر متعارف داره، یا برخی از دیگر منتقدانش میگن که یک جور هنجارگریزی‌های دستوری در شعرش وجود داره، چگونه باید نگاه کرد؟
خب برای همین خب باید واقعا اینو به نوعی باید اینو بگم که برای همین اشراف خیلی زیادی کاملی داشت نسبت به جریانهای شعری و جریانهای اندیشگون نیمه دوم قرن بیستم، و به طبقی که تو ایران شروع کرد به فعالیت، اون نگاه، اون شناخت از ادبیات جهان، از دستاوردهای فلسفی و ادبی در دنیا خیلی روی کارش تأثیر میذاره. وقتی که تو ایران اینها رو طرح میکنه، طبعا یه وجه پرابلماتیکی روبرو میشه و مخالفت‌های زیادی میشه. یک نکته رو من تو پرانتز بگم، ببین شاملو یک گفتگویی داره سال 58، میگه که وقتی با شعر جهان آشنا شدم، شعرم تغییر کرد. تو تاریخ معاصر ما هم، چه هوشنگ ایرانی، چه براهنی، کسایی که به هر حال با اون دستاوردهای ادبیات غرب وارد ادبیات ما شدن، اول خب یک برخورد خیلی منفی باش مواجه بودن. ولی براهنی همون قبل از انقلاب، مثلا تو کتاب ظل الله، نگاهش بیشتر به نظر من تحت تاثیر نسل بی در آمریکاست که شعرشون تلفیقی از وجوه بلاغی و ادبی و دغدغه‌های اجتماعی هست. اون تا در این حال یک شعر تک صداییه، یعنی تو خطاب به پروانه ها هست که اون وجه چند صدایی رو طرح میکنه. همون موقع هم براهنی نگاهش عینیت‌گراست، یعنی چی؟ یعنی مسائل اجتماعی و سیاسی طرح اونا مثل شعر شاملو نیست، خیلی به وضوح راجع به حرف میزنه، عینیت‌گراست. اونا رو مشخصا مسئله زندان و مسائل سیاسی رو مشخصا طرح میکنه و به اونا میپردازه. اما تو خطاب به پروانه ها که متن نظر شما هست، اونجا گرایشش با ظل الله فرق میکنه.
بله،
اونجا باز زبان رو طرح میکنه. در واقع اونجا شعرش زبانیت زبان رو طرح میکنه که در اینجا باز هم مسئله سیاسی یک امر مدنیه.
بله، شنیدید نظر علی قنبری، شاعر تجربه گرای دهه 70 خورشیدی رو در تهران، در خصوص نظریه شعری رضا براهنی با نگاهی به دو کتاب خطاب به پروانه ها و چرا من دیگر شاعر نیمایی نیستم. آقای براهنی 86 سال داشت و در 86مین بهار زندگیش در تورنتوی کانادا خاموش شد.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید
پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
بی‌غذایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
همچنان با شما همراه هستیم با این بخش خبری رادیو فردا. چند خبر دیگر رو به صورت کوتاه به آگاهیتون برسونم. شاهین مقدم و مهرزاد زارعی از خانواده قربانیان هواپیمای اوکراینی که توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سرنگون شد، در نامه‌ای به جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا نسبت به حذف نام سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی هشدار دادند. این دو تن با برشمردن مواردی که شاهدی بر تروریستی بودن سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران خواندند، میگویند سپاه پاسداران چندین دهه است که ریشه رعب و وحشت در داخل ایران بوده و ماموریت این سازمان شکنجه و کشتار شهروندان خود بوده است. آنها از جو بایدن میخواهند که برای حفظ صلح و امنیت نسل‌های آینده سپاه پاسداران را از فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا حذف نکند. وزارت خارجه آمریکا هم با انتشار بیانیه‌ای با حضور سپاه پاسداران و فرماندهان آن در نمایشگاه تجهیزات نظامی دوحه قطر مخالفت کرد. این بیانیه جمهوری اسلامی را عامل ناامنی دریایی در منطقه توصیف کرده و نسبت به خرید تسلیحات نظامی تحت تحریم آمریکا از تهران هشدار می‌دهد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای دیدار با مقام‌های لبنانی به بیروت سفر کرده میگوید تهران به دنبال بهره‌مندی منطقه از توافق هسته‌ای با غرب است. حسین امیر عبداللهیان در دیدار با نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان با اشاره به پیشرفت در توافق هسته‌ای گفت ایران از خطوط قرمز خود عبور نخواهد کرد. بسیاری از منتقدان احیای برجام بر این باورند که تهران با دستیابی به میلیون‌ها دلار پس از حصول توافق، حزب الله لبنان و شرکای شبه نظامی خود در منطقه را برای عملیات نظامی و جنگ نیابتی در منطقه تأمین مالی خواهد کرد. تهران هیچگاه تأمین مالی و نظامی این گروه‌ها را رد نکرده است. کاظم جلالی سفیر ایران در مسکو میگوید که ایران و روسیه در حال رایزنی برای به رسمیت شناختن کارت‌های سامانه مالی میر هستند. سامانه مالی میر یک سامانه نقل و انتقال و پرداخت مالی است که تحت کنترل بانک مرکزی روسیه قرار دارد. در این باره بشنویم نگاه تحلیلی فریدون خاوند، کارشناس مسائل اقتصادی رو در پاریس.
ببینید این در واقع استفاده از میر که در واقع یک کارت، همین کارت‌های پرداختی که ما استفاده می‌کنیم، از 10 مارس گذشته به این طرف در چارچوب مجازات‌های اقتصادی که وضع شد علیه روسیه بعد از تجاوز این کشور به خاک اوکراین، استفاده از کارت‌های ویزا و مسترکارت که بانک‌های روسی با استفاده از مجوز آمریکایی اقدام به صدور اونها کرده بودند متوقف شد. دارنده‌های این کارت‌ها دیگه نمی‌تونستند در خارج از روسیه با این استفاده از اینترنت خرید بکنند یا از مغازه‌ها و کالاها خرید بکنند یا پول دریافت بکنند. البته در خود روسیه استفاده از این کارت ها همچنان ادامه داره تا وقتی که مدت اعتبارشون به پایان برسه. با توجه به این وضعیت استفاده از کارت های روسی میر رواج پیدا کرد. کارت های میر رو یک نهادی به نام سیستم ملی کارت های پرداختی روسیه موسوم به NSPK مدیریت میکنه، در واقع زیر نظر بانک مرکزی فدراسیون روسیه است. و این سیستم میر در سال 2014 به وجود آمد بعد از اشغال کریمه، وقتی زیر فشار تحریمی غرب استفاده از کارت‌های بین‌المللی متوقف شد، استفاده از کارت‌های میر رواج پیدا کرد. حقوق بازنشستگی، دستمزد، بیمه با این کارت‌ها پرداخت می‌شد. حالا الان بعد از این وضعیت تازه طبعاً این سیستم میر اعتبار بیشتری پیدا کرد، یعنی در واقع استفاده بیشتری پیدا کرده، چون مسترکارت و ویزا دیگه اونجا از اعتبار داره میفته. استفاده از این کارت های میر از همون موقع 2014 به بعد تا همین الان در شمار کوچکی از کشورها امکان پذیر بوده. حدود 10 کشور، ترکیه، ویتنام، ارمنستان، بلاروس، چند کشور آسیای مرکزی، اوستی جنوبی و ابخازی، ولی که ایران هم میتواند به این بپیونده. و الان همونطور که شما گفتین آقای جلالی سفیر ایران در روسیه سرگرم مذاکراتی در این زمینه هست، ولی مسئله بر سر اینه که دامنه این اعتبار این میر خیلی کوچیک است، مگر اینکه روسیه موفق بشه این رو وصل بکنه به سیستم چینی یونیون پی که در حدود 180 کشور جهان مورد استفاده قرار میگیره. اگر روسیه بتونه به این هدف دست پیدا بکنه و چینی ها تا این حد پیش بیان که بخوان واقعا میر رو نگه دارن و اعتبارش رو گسترش بدن، اون موقع میشه گفت که مسکو موفقیت چشمگیری به دست آورده در مقابله با ویزا کارت و مسترکارت و کشورهایی مثل ایران هم میتونن از این سیستم استفاده بکنن.
برای شنیدید از فریدون خاوند، کارشناس مسائل اقتصادی، درباره سامانه میر. روزتون خوش.